أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وصك محمد وآل بيته صلوات كريمة عليهم أجمعين. در مورد قول به مفهوم شرط عرض کردیم که به دلائل مختلفی تمسک شده، یکی به وضع و اماره تبادر، دیگری به انصراف و اینا بحث شد، و سومی تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت شده. راجع به مقدمات حکمت هم بحثی کردیم و مجموعاً به نظرم رسید که سه مقدمه مقدمات حکمت تلقی می شوند. بعد از این تبیینی که راجع به اصل مقدمات حکمت شد، میریم سراغ این که ببینیم به چه نحوی این دلیل احیانا این وجه تبیین و تقریر شده. ما اینجا یه مقدار از این تقریر این مورد رو از تعبیر و از لسان استاد بزرگوارمون آیت الله سبحانی میخوایم استفاده کنیم. مرحوم آخوند به سه وجه اطلاق رو، تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت رو تقریر فرموده و یکی یکی اونها رو مورد ارزیابی قرار داده. اولین تقریرش این است که ما در واقع وقتی انحصار معنی میکنیم، در مجموع مفهومش این است که اداه شرط وقتی مطلق القا بشوند، باید ما از اون حصر رو و علیت منحصره رو بفهمیم. اگر جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه و اداه شرط، هر یک اداه شرط یا هیئت جمله شرطیه، اینا وضع شدن برای مطلق لزوم ترتبی، انجا اکر زیدون فا اکرم هو، این انجا این شرطیه یا هیئت شرطیه کلن، انجا اکر زیدون فا اکرم هو، این جمله هیئت شرطیه وضع شده برای مطلق لزوم ترتب. در اصل وضع اداه شرط ان مثلا یا هیئت جمله شرطیه، در اصلش نخوابیده که آیا جزا اینجا علت منحصر است و از این هیئت علت منحصره اراده شده، یا این که نه علت منحصره مراد نیست. اصولا برای مطلق لزوم ترتب بین شرط و جزا وضع شده. اجمالا معلوم است که جزا بر شرط مترتب است، در همین معنا به کار، همین مقدار. جزا بر شرط مترتب است. فقط برای دلالت بر این لزوم ترتبی، لزوماً بین جزا و شرط ترتبی وجود دارد، لزوماً جزا بر شرط مترتب است. همین اینکه حالا این شرط علت منحصر است و علت منحصره اراده شده و خود به خود در واقع بر اساس وضع بگیم که اصولاً جمله شرطی وضع شده تا علت منحصره نشون بده، یا مطلق علیت مطرحه، یا ترتبی معلوم است بین شرط و جزا هست، اجمالاً شرط مترتب بر جزا مترتب است بر شرط. همین منتها وقتی ما میگیم این ترتب وجود داره، این ترتب دو جوره، یه بار ترتب منحصره، یه بار ترتب منحصر نیست. گاهی مثلا فرض کنید مثل اینجا اکم زیدون فا اکرم هو، احیانا ما اگر فهممون این است که یعنی تنها علت اکرام مجیء است، خب اینجا در علت منحصره به کار رفته، یعنی این فرد اراده شده. یه بار دیگه هم در جمله دیگه اذا بلغ الماء قدر کرن فلا ینجسه شیء، اونجا ما علل مختلفه رو نه علت منحصره رو اراده کردیم، طرف این اراده کرده. به هر حال در مقام جعل و وضع ان شرطیه یا هیئت جمله شرطیه، هیچ یک از این دو خصوصیت منحصراً اراده نشده. واضع عرب وقتی آمده هیئت شرطیه رو جعل کنه یا ان رو جعل کنه، گفته که ان یا هیئت شرطیه دلالت دارد بر علیت. ولیکن علت ما دو جور داریم، دو فرد داره علیت در واقع. این لزوم ترتبی که همون علت است، این علیت و لزوم ترتبی دو جوره. گاهی به نحو انحصار، مثلا نظیر این که ما در انجا که زیدون فکر ما میگیم، منحصرا مجی علت است نه چیز دیگه. یه بار دیگه هم مثل اون اذا بلغ الماء قدر کرنه که یه علت نداره، یکیش کریت بیان شده اینجا، ولیکن سایر آسمات هم هست، عوامل دیگه و علل دیگری هم هست که موجب اعتصام آب می شوند از نجاست، دیگر علل هم هستن، هر دو اشکال نداره. منتها متکلم که با ما داره حرف می زنه، اینجور که وضع شده احیانا جمله شرطیه رو به کار نمیبره، او حتما مقامی دارد، مطلبی دارد، مرادی دارد، میخواد اون مراد شما برسونه. اون در صدد است چیزی رو اراده کرده است، او رو به ما برسونه. به هر حال میخواد بگه که فقط مجیء منحصراً علت وجوب اکرام است، اینو میخواد به ما برسونه. یا احیانا بسا در جایی طور دیگه باشه، میخواد علل مختلفه رو بیان کنه، به هر حال او با ما داره حرف میزنه و میخواد مافی ضمیر شما منتقل کنه. در نتیجه متکلم با این ابهام به کار نمیبره جمله شرطیه رو، بگه من میگم شرط در گروه جزا در گروه شرط، اگر این جزا آمد شرطم میاد، و علیت اینجا هست، علیت مایی هست، ترتبی هست، لزوم ترتبی وجود دارد. همین خب این که ابهام داره، این که مرادش و مخاطبش نتونست منتقل کنه، او میخواد به نحوی با مخاطب حرف بزنه که مخاطب تلقی کنه چی میخواد، و اگر بخواد جمله رو به همین شکلی که تصور میکنیم مثلا وضع شده است که برای لزوم ترتبی علل اطلاق بحث شده، نه لزوم ترتبی از نوع انحصاریش یا لزوم ترتبی از نوع غیر منحصرش، اینجور بحث شده. اما در مقام استعمال که نمیشه اینجور مبهم حرف زد، متکلم میخواد حرفشو تا آخر بگه، همه حرفشو بزنه، منادشو منتقل کنه به مخاطب. اگر معلوم نشود که آیا علت منحصره مراده، یعنی اینجا جزا علت شرط علت منحصره جزاست یا غیر منحصره است، کلامش نتمامه. باید به نحوی ما کش کنیم یکی از این دو فرد مراد متکلمه. چجوری کش میکنیم؟ ما میاییم نظیر بحثی که در مسئله تردد بین واجب نفسی و واجب غیری داشتیم، سابقاً خوندیم، بین وجوب نفسی و وجوب غیری. گفتیم چی؟ اگر ما جایی تردد هست، نمیدونیم آیا مولا اینجا وجوب نفسی رو ارائه فرموده است و این وضو که داره میگه توضع وجوب نفسی دارد وضو گرفتن یا وجوب غیری دارد، نمیدونیم، اونجا کار کردیم، مشکل اینطوری حل کردیم. مثلا گفتیم آقا شما وقتی خطابی از سوی مولا صادر میشه و متوجه شما میشه، یه وقت یه معنای مطلق داره بدون معونه، یه بار دیگه به یه معنای اگه هم کنیم بدون معونه هم میکنیم، معونه زائده نداره، یه بار دیگه معونه زائده داره، اضافه بر این معنای علل اطلاقی احیانا یه چیزی باید ضمیمه کنه تا حرف شما برسونه. در واجب نفسی و واجب غیری وقتی مقایسه میکردیم گفتیم طرف واجب نفسی رو میگیریم. چرا؟ برای اینکه شما همینقدر مطلق هم که یه امری رو از ناحیه مولا صادر بشه بشنوید، بر واجب نفسی دلالت داره، معونی نمیخواد، امره، معمون به وجود داره و اون چی که بهش امر شده اون خودش واجبه، واجب نفسیه، خودش واجبه. میگیم چرا پس به واجب غیری حمله میکنی؟ میگه اون معونی زایده میخواد. شما باید بیایی به اضافه این که وجوب خود این اثبات میکنی و بخوایم وجوب این اثبات کنی، باید وجوب یه چیز دیگر هم اثبات کنی. واجب غیری اینه، میگه وضو واجب است. چرا؟ برای اینکه میخوای نماز بخونی که نماز واجبه، بخوای وجوب غیری اراده کنی معمول زایده لازم داره. تنها این واجب است نیست، میگی این واجبه چون آن واجبه، هزینه داره، هزینه زایده داره. در نتیجه اگه حمله بر وجوب نفسی بکنیم هیچ مشکلی نداریم، معونی نمیخواد که سل توزع تموم شد، واجب فهمیدیم و واجب نفسی خودش واجبه، خود به خود واجبه، نه به اتکای یه وجوب دیگری، توفیلی وجوب دیگر نیست. اما اگر اراده یه وجوب غیری بکنی این میشه توفیلی یه واجب دیگه، شما باید بگید چون اون یکی واجبه این واجبه، پس دو تا واجب و گویی باید اثبات کنی، هزینه داره. چطور اونجا اومدیم گفتیم که اگر در مقام تردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری اگر مردد بودیم حمله بر وجوب نفسی بکنیم؟ گفتیم علتش چیه؟ گفتن اون زمان اینجوری یاد گرفتیم که علتش آن است که وجوب نفسی معونه زاده نداره، تا امر بیاد اثبات میشه، اما وجوب غیری حاشیه داره و خود معونه زایده داره. اگر بخواد مولا اون معونه اون چرا اراده کنه که معونه زایده داره، باید یه جوری بگه به من بفهمونه، فقط نگه سله، باید یه چیزی اضافه کنه تا بفهمم این سله اینجا یا توزع در اینجا واجب غیریه، چون این معونه زایده لازم داره، من که نمیفهمم، باید مولا اینو بگه ها من اضافه بر اون اینم اراده کردم. در واجب نفسی و غیر اینجوری حل کردیم مسئله رو. ایشون می‌فرماد در این تقریر اینجا هم شبیه همونه، شما وقتی میگید که یه مثلا شرط جمله شرطیه میاد یا احیانا اداه شرطی رو به کار میبره مولا متکلم، خب بین دو فرد ما مرددیم، نظری بین دو فرد نفسی و غیری که در مسئله نفسی واجب نفسی واجب غیری مردد بودیم، اینجا بین دو فرد ما مرددیم. یه فرد این که جزا شرط به مثابه علت منحصره باشه، دو اینکه این شرط به مثابه علت منحصره نباشه. اگر بخواد در واقع این علت منحصره نباشه، این معنی زایده لازم داره. بله از روی میکنی. اگر مثلا بخواد اراده کنه که این هیئت شرطی یا اداه شرط اینجا علت منحصره میخواد اثبات کنه، معنی نداره که، علت دیگه، چون مسلم اینه که گفتیم متکلم یا مولا که نمیتونه مبهم حرف بزنه، بگه با اینکه در مقام بیان ها چون داریم مقدمات حکمت رو بحث میکنیم دیگه، بر اساس مقدمات حکمت داریم مطلب رو تقریر میکنیم، اینشون میخواد حرف آخرشو بزنه، حرف اول آخرشو بزنه، الان نمیتونه بگه اینجا که زیدون فاکرم هم من حالا فعلا همین موضوع له جمله شرطیه رو که عبارت هست از مطلق علیت فارغ از اینکه آیا علت منحصر است یا نیست، وضع بر این شده، منم همینجور حرف میزنم، خب همینجور حرف میزنم، من نمیدونم چه کارات بکنم، نمیدونم یه علت منحصر است یا منحصر نیست. خب اگر ابتداعا بگوید انجا اکر زیدون فاکرم هم، ما اگر اراده علت منحصره بکنیم، یعنی اگر حمله بر علت بر اراده علت منحصره بکنیم، معونی نداره، علیت دیگه. اما اگر بخوایم بگیم این علت منحصره نیست، یه معونی زایده میخواد، چون باید علل دیگری هم احیانا باشند و ما بدانیم غیر این علتی که اینجا ذکر شده، مثلا کریت در این مثال، این بلغ اذا بلغ الماء قدر کرن فلا ینجسه شیء، اینجا بحث علیت کریت مطرحه. اما علیت این که احیانا ما جاری هم باشه گفته نشد اینجا. علیت این که در حین تماس با مثلا نجاست باران هم می آمده و این بارون در اون حین اجازه نداد این نجاست میتونه عاصمیت ایجاد بکنه بر ما، اینا دیگه گفته نشده. اگر حمل بر علت غیر منحصر به فرد دوم بکنید، ما اونی زایده لازم داره. اما اگه حمله بر فرد اول، یعنی اینکه مراد علت منحصر است، بکنیم، معنی زایده نداره. پس بنابراین ما در مقام تخاطب با مولای مواجهیم، مولا میخواهد با ما تخاطب کنه، بگه که این اینی که من به کار میبرم یا هیئت جمله شرطی که دارم به کار میبرم، از این من اراده علیت غیر منحصره کردم. میگم از کجا بفهمم؟ منم و این جمله، منم و انجا اکم زیدون فا اکرمه، من از این میفهمم که وقتی مطلق بگی قرینه چیزی مبرین که غیر مجیه علت دیگه هم هست، اینو تا من نگفته باشی من نمیفهمم اراده غیر منحصره کردی. منم این جمله، من از این جمله منحصره میفهمم، هیچ اضافه هم نمیخواد، همینقدر که شما جمله رو ادا کنی من علیت میفهمم. علیت هم یعنی علیت، علیت یعنی علیت دیگه، یعنی این علت است، منحصر است. در نتیجه مقدمات حکمت اقتضا میکنه وقتی جمله شرطیه رو از کسی شنیدیم، اولا حمل کنیم به اینکه این شرط علت منحصری این جزاست مجیع فقط علت وجوب اکرام است، منتظر علت دیگه نباشن. اگر این مجیع نیامد دیگه اکرام لازم نیست، نباید اکرام کنم. مقدمات حکمت اقتضا میکنه مولا در مقام بیان این جمله رو گفته و من باید به اون فردی از دو فرد لزوم ترتبی حمل کنم جمله رو، معنای جمله رو، که معنی زایده نداره. چون بخوام حمل کنم بر معنای دوم، معنی زایده داره، معنی زایده کو. این به اصطلاح تغییر. خود مرحوم محقق خراسانی دو تا اشکال گرفته بر این. چون حتی به یه معنی حرف خودش رو نمیزنه ها، داره تغییر میکنه، میگه چند جور میشه مقدمات حکمت رو برای به نفع حمل بر علیت منحصره و مفهومگیری از جمله شرطیه استفاده کرد، چند جور میشه تقریر کرد این رو. یه تقریر این بود، ایشون میفرماد این حرف دو تا اشکال داره. یکی این که اطلاق و تقیید از شؤون معانی اسمیه است، اما هیئت جملات قبلا خوندیم و این که ادات شرط و حرف، هیئت جمله شرطیه معنای حرفیه نه اسمی. در نتیجه معنای حرفی یعنی غیر مستقل، استقلالی نداره، مثل نسبت میمونه. وقتی معنای حرفی استقلال نداره دیگه نمیتونیم بگیم تقیید بکنیم تقیید نکنیم، اطلاق دارد، مقید است. معنای حرفی که یه معنای دست چندم ضعیفه به تعبیری، استقلالی نداریم تا اینکه بگیم حالا این مطلق یا مقیده. اگه معنای اسمی میبود چرا ما میذاشتیمش وسط، میگفتیم حالا ببینیم این مطلق یا مقیده. اما معنای حرفی که توفیلی معنای دیگه است، اینو که مستقل نمیشه بهش نگریست تا باید بگیم این مطلق است یا مقید است. این یه اشکالشون بفرماد. بر خدا آخوند اشکال وارد میشه، برای اینکه مرحوم آخوند اصلا بین معنای حرفی و اسمی فرق نمیذاره. خوندیم سابقا ایشون گفتن که اصلا بین معنای اسمی و حرفی فرقی نیست. یادش رفته که مبناش خلاف مبناش، این اشکالی که ایشون میگیره خلاف مبناش. ولی شاید بگیم علل مبنا داره ایراد میکنه، میخواد بگه آقا به هر حال اونا غالبا قبول داریم که معنای حرفی ضعیف‌تر از معنای اسمی استقلال نداره. بر علل مبنا طبق مبنای مثلا مشهور شاید داره نه. قاعدتا دیگه حالا بررسی میکنم، با دو سه تا اشکال دیگه هم وارد میدونیم بر این فرمشه، یا بر این تقریر. ما چون مرموخون خودشم که این تقریر قبول نداره، بر این تقریر دو سه اشکال دیگه هم وارده. ولی مطلب شاید صحیح باشه که بالاخره شما میخواید بگید این مقید است یا مطلق است، باید بتونید به قول معروف جلوتون بذارید بهش نگاه کنید بعد بگید که حالا این مطلق یا مقیده. اون معنی حرفی این استطاعت رو نداره.
معنای شرطی
نه رو هم رفته
که علت
منحصره. نه بس رو ضابطه باید حرف بزنیم. این که معنای حرفی گفته میشه این معنای غیر مستقل، و حیات رو مشهور میگن که معنای حرفیه، چه هر حیات هر جمله باشه، هر جمله شرطیه. جمله شرطی هیئتش معنای حرفی است، معنای استقلالی نداره. هیئت مفهوم استقلالی نیست. ما از خب داریم اینجور تغییر میکنیم، میگیم باید اینو شما بتونید منحاز ببینیدش تا بتونید بگید مطلق است یا مقید است. وقتی معنا حرفی نیست، مستقل نیست، نمیتونید ببینیدش تا پیرامونش ارزیابی کنید آیا مطلق است یا مقید است. حالا از این اشکالات دیگر هم طرح بکنیم یکی یکی. از صحبت که اشکال دیگری که شون باز میگیره اینه، میگه که این آیونی که مقدمات حکمت رو اینجا اینجوری تقریر کردند، آمدن چی گفتن؟ گفتن نظیر تردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری. چطور ما اونجا مایه به اصطلاح ترددی داشتیم بین یک معنایی که معونه زائده نداشت، وقتی گفته شد سله خود به خود باید بگفتیم یعنی وجوب نفسی، یعنی این واجبه، چیکار دارم چیز دیگه هم واجبه یا نه، وجوب این در گروه یه چیز دیگه هم هست یا نیست. اما وقتی میگفتیم هم کن به وجوب غیری، میگفتیم یعنی این که بگیم این واجبه ولی وجوبش در گروه یه وجوب دیگه است، معونه زائده میخواست. این تشبیه کردن. ایشون میگه که این تشبیه بلاوت به اصطلاح مناسب نیست، فرق فارق بین اینها وجود داره، بین مقیس و مقیس علیه تفاوت وجود داره، ما نمیتونیم با این تنظیر و با این مقایسه و مقارنه بین اون بحث و این بحث از اون کمک بگیریم برای حل این مسئله. چرا که در واجب نفسی واقعا این چنینه که وقتی امری میاد اگر دلالت بر وجود باید داشته باشه توی بر وجود نفسی دلالت میکنه، واقعا اینجا اونطوری است، در غیری نه اینطوری نیستش. اما در لزوم ترتبی اینجور نیست که بگیم در هر حال گویی اصل علت منحصره است و اگر بگیم علت غیر منحصره این فرع می شود. حالت اولی علت منحصره است، حالت ثانویه علت غیر منحصره میشه. تا بگیم حمل برای حالت ثانویه معونه زائده می خواد، اصلا قیاس مع الفارقه. بله اونجا بین وجوب نفسی و وجوب غیر تفاوت بود، چون حالت اولی وجوب نفسیه، وقتی میگه وجوب یعنی خودش واجبه نه تو فعلیه یه وجوب دیگه است. اما اینجا اینطوری نیست، اینجا ما دو تا فرد داریم، علیت و لزوم ترتبی دو تا فرد داره و این دو تا فرد با هم مساوی هن. کی گفته که منحصر مقدم منحصر حالت اولیه؟ به چه دلیلی؟ دو تا فرده باید ما یه جوری حل کنیم و رسوخ کنیم، پی ببریم به اینکه کدوم از اینا اراده شده. اینطوری نیست که بگیم یکی معونه زائده لازم داره دیگری نداره، نه خیر، هر دو معونه لازم زائده لازم دارن. شما به هر کدوم بخواد حمل کنید باید به یه قرینه به یه شکلی حمل کنید یک از این دوتا، نه اینکه اگر حمل بر علت غیر منحصره کردیم معونه زائده داره. اگر شما ادعا کنید که این علت منحصر است باید این اثبات کنی باز اینا معونه میخواد، هر دو معونه میخوان. در مسئله واجب نفسی و غیری بله درسته وجوب غیری معونه لازم داشت، وجوب نفسی نداشت. اما اینجا اینطوری کی گفته که اگر حمله بر علیت منحصره بکنیم معونه ندارد؟ گفتیم دو تا فرد داره، علت دو فرد داره، یکی فرد به اصطلاح علت منحصره، فرد انحصار داله بر انحصار، اون دیگر غیر انحصار. به هر یک از این دو بخوای حمل کنی معونه داره، نه اینکه در یکی معونه هست در دیگری نیست. پس قیاس هم معل فارقه، ولیکن علاوه از که قیاس معل فارق باشد ولی معلوم نیست فرق در این نکته باشه که شما میفرمایید. اگر یک کسی حالا بعد بیشتر فرموش مرماخون رو بررسی خواهیم کرد، ولی اینو اجمالا هم جزم میکنیم که وقتی میگید علیت، علیت یعنی انحصار. ما اگر مثلا به جزء العله بگیم علت مسامحیه، علت یعنی اون چیزی که بیاد کار تمامه، به معنی که بیاد معلول آمده، علت یعنی این، یعنی منحصره دیگه. وقتی بگیم علته یعنی با آمدن او تمام معلول آمد. اما اگر مثلا به جزء علم بگیم علت هست، اینو تسامحه، جهتش هم میست که با اینکه جزء علم میاد معلول نمیاد. یه مدار مسامحیه. و اگر واقعا یه کسی، ما فارغ از اینکه این تقریر کلا درسته یا نه، این فرمایش آخوند رو داریم عرض کنیم که یه اشکالکی برش وارده، که ما علل قاعده وقتی علیت میشنویم لزوم ترتبی اینجا داریم تعبیر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر بیاد دیگه ردخور نداره، ولی علت نیست. اگه معطل یه چیز دیگه است علت نیست. و بگیم علت یعنی علت، یعنی منحصره.
این
بر قصه
رو
نمیفهم
که علت
اومد معلولم
اومد،
نه نمیاد دیگه، منحصر نباشه نه اینجوری نیست.
اما خلافش رو میخوایم ثابت کنیم، زید اکرام مساویه با آمدن از هر موقع آمدنم بود، اکرام هم هست، علیت هم علیت تامه. اما انحصار
اون دیگه، اگه ما انحصار نفهمیم که فایده نداره این جمله. اگر انحصار نفهمیم میگیم خیلی خوب، به اضافه مجی یه چی علت هم هست، حالا ولی اومده اون که اکرام نمی کنم چون علت تمام نیست.
بهش قبول دارم، اما اگه نیامد از طریق دیگری اکرامش نکن رو مخواهم ثابت کنیم با مفهومش.
اگر ایشون مجی علت منحصر نباشه، میگم از دورم سلام کرد اکرام کن، چکارش کنیم؟ اما اگر منحصر باشه میگم سلام که چی، چهار قدم به قول معروف خم بشه اصلا نگاش هم نکن. منحصر حل نکنیم که نمیشه. مثلا من همین الان ما میخوایم بگیم آقا این علت منحصر، اگر اثبات شود علت منحصر است حکم میاد، ولی حکم نمیاد. اگر احتمال بدیم و احتمال نیشگولی نباشه، یا اگر حمل کنیم علیت را و لزوم ترتبی رو بر علت غیر منحصره، آماده باشه باشه، ما یه علت دیگه هم لازم داریم. اگر نتونیم اثبات کنیم علت منحصر است، ممکنه تکلیف متوجه ما نشه.
انحصار علت در معلول قبول، اما انحصار معلول در علت تو خواهی بنایی ما گیرم.
اصلا منحصره یعنی همین، منحصره همین که معلول فقط در صورت که این علت بیاد واقع خواهد شد، این میشه منحصره. وقتی میگیم علت منحصره معنیش همینه. معنی نداره بگیم علت منحصره در معلول منحصره، نه، معلول مترتب بر علت است. حالا اگر این علت منحصره باشه، به محض که آمد باید معلول رو بیاریم. اما اگه منحصر نباشه چی؟ مولا بگه که یا بیاد یا سلام کنیم، که خیلی خوب اینا رو سلام هم میکنه یا نمیکنه. در هر حال اشکال ما بر فرمایش آخوند اینه، ما که جرأت نمی کنیم و نباید چنین جرأتی داشته باشیم. ولی به قول خب مرحوم آخوند دو سال میگن، اینجور میگن دیگه، دو سال حکمت خونده، این در مسیر نجف به مشهد در سبزوار، دو سال میره سبزوار، میره دیدن حاجی ولادی سبزواری و دیدنشو جذبش میشه، دو سال اونجا مون حکمت میخونه و میگن بیش از این نخونده. برای ازا در بحث فلسفی میگن مرموهو ضعیفه چون حکمت کافی نخونده. میفهمیم دو سالی که پیش حاجی بوده در سبزوار من تو مسیر میرفته یا علامت میشه، دو سال اونجا مقیم میشه، همین دو سال حکمت خونده. ولی زای مطالبش از نظر فلسفی آدم حس میکنه جایی ضعیفه. اینجا هم شد همین، یه کسی بگه به مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، ما صد بارم گفته باشیم بازم میگیم دیگه، آخوند مرد عظیمی است، مرد بزرگی است، اینا کم نظیرن یا بی نظیرن هر کدوم، ما جرأت نباید بکنیم. ولی خب بحث طلبگی ایراد نداره دیگه. اینکه بگیم باید حمله بر علت منحصره بکنیم، اونوری معونه زایده رو اینجوری تغییر کنیم، میخوام به تعبیری بگم، بگیم ما علت منحصره رو اینطور تغییر کنیم باید مشکل حل شه. بگیم که الان علت منحصره، علت منحصره یعنی علیت، علیت یعنی منحصره. شاید اشکال، یعنی بخوایم تغییر رو این تقریب رو و تقریر رو درست تغییر کنیم، باید اینجوری بگیم، بگیم علت منحصره، علت منحصره یعنی علت، مثلا علت یعنی علت منحصره. و اگر نه که علت نیست، چون توارد و علل در معلول واحد که ممنوعه، که چند تو علت که نمیتونه باشه. اگه علت احیانا ممکنه هم چرفی بزنیم، ولی به هر حال پاره اشکالات هم بر فرمایششون وارد که از کردیم، یکیش اشکالش همین است که این خلاف مبنای خودشون جا ایراد گرفتن، حالا ولو علل مبنا احیانا ممکن ایراد گرفته باشن، ولی ایراد چون در خلاف مبنای خودشون هست. و سلام علی محمد و علی آل محمد.